اولین پرسشی که در این اپیزود مورد توجه قرار میگیره، جایگاه جوزف اون در عرصه سیاسی لبنان پیش و پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور چگونه است؟ ما در مورد جایگاه جوزف اون صحبت میکنیم. برای تشریح این موضوع باید سه نکته رو مورد توجه قرار بدیم. اول، سوابق رئیس جمهور جدید. دوم، نسبت ایشون با احزاب سیاسی موجود. و سوم، نسبت ایشون با پارلمان، چون میدونیم در لبنان نظام پارلمانی حاکمه و حرف اول و آخر رو نهایتاً پارلمان خواهد زد و رئیس جمهور هم منتخب پارلمانه. خب ما در مورد این سه نکته صحبت میکنیم. در مورد سوابق رئیس جمهور لبنان با ما نکته اول، سپهبد جوزف اون از 8 مارس 2017 یعنی اسفند 1395 به ریاست یا فرماندهی ارتش رسید. رؤسای جمهور سابق لبنان هم همین جور بودن. میشل اون ارتشی بود، میشل سلیمان قبلی میشل اون فرمانده ارتش بود، امیل لهود قبلی میشل سلیمان دوباره ارتشی بود. تا اینجاش نکته عجیبی نیست. اون چیزی که در مورد دوره فرماندهی جوزف اون میشه گفت، عبور سالم کشتی ارتش از گردنه‌های سخت و طوفان‌های سخته، مثل اعتراضات 2019. اعتراضات خیابانی 2019 ظرفیت زیادی داشت تا ارتش رو یا در برابر ملت و توده های معترض کف خیابون قرار بده یا در برابر احزاب سیاسی حاکم. اما ارتش در اون زمینه تونست مسئله رو به خوبی مدیریت بکنه و علیه هیچ کدوم از این دو ضلع وارد عمل نشه، اما عرصه رو هم خالی نکنه تا امنیت در سطح کشور برقرار بمونه. ماجرای انفجار بندر بیروت و مهمتر از همه فروپاشی اقتصادی لبنان از این دوره رخ داد. فروپاشی اقتصادی لبنان از اواخر سال 2019 شروع شد. شاخص مختلف این فروپاشی رو میتونه نشون بده که یکی از اون شاخص ها به عنوان نمونه سقوط ارزش پول ملی لبنان هست. در چنین وضعیتی جوزف اون تونست ساختار ارتش رو سالم نگه داره و این نکته مهمیه. اما در مورد دومین نکته که صحبت میکنیم، نسبت جوزف اون و پایگاه های حزبی. رئیس جمهور قبلی آقای میشل اون خودش رهبر یکی از بزرگترین احزاب به اسم جنبش میهنی آزاد یا تیار الوطنی الحر بود. جنبش میهنی آزاد در دوره ریاست میشل اون بزرگترین فراکسیون پارلمان رو در اختیار داشت، بیشترین تعداد کرسی یعنی بیشترین آرا رو در سطح کشور کسب کرده بود. طبیعیه که این رئیس جمهور وقتی حزب خودش حائز اکثریت آرا ملت هم هست، در فضای سیاسی لبنان، در داخل پارلمان لبنان قدرت نفوذ و چونه‌زنی زیادی داره. اما آقای جوزف اون فاقد پایگاه حزبی هست. از اون مهمتر، مورد حمایت خاص هیچ یک از احزاب و جناح‌های سیاسی نبود و مسائل دیگه ایشون را به ریاست جمهوری کشاند. برای توضیح نکته سوم که نسبت ایشون با پارلمانه، بعد ساختار سیاسی پارلمان رو تشریح کنیم. خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، در لبنان هر پارلمان 128 کرسی داره که 64 کرسی به مسلمان ها میرسه، 64 کرسی به مسیحی ها. میدونیم در لبنان کرسی ها بر اساس طوائف یا مذاهب تقسیم بندی شده. همون 64 کرسی مسلمان ها 27 تا سهمیه شیعه است، 27 تا سهمیه سنی، 8 تا سهمیه دروزی ها و 2 تا سهمیه علوی ها که جمعا میشه 64 کرسی. همین نسبت ما توی مسیحی ها بین طوائف مختلفشون مثل مارونی ها، کاتولیک های رومی، ارامنه و غیره داریم. تفاوت مهم احزاب مسیحی و احزاب مسلمان اینه که احزاب مسلمان مخصوص هر مذهبه. یعنی ما حزب شیعی داریم، حزب سنی داریم، حزب دروزی داریم، حزب علوی داریم که اینا با هم رقابت میکنن توی طائفه خودشون. اما در مورد مسیحی ها ما احزاب بزرگ مسیحی داریم که البته رهبریشون معمولا با مارونی هاست، اما در بقیه طوائف مسیحی هم همین احزاب با هم رقابت دارن. یعنی اگر از تنها استثنایی بین احزاب بزرگ حزب داشناک یا عربی میگن تاشناق، اگر از این حزب بگذاریم که مخصوص ارامنه هست، تمامی احزاب اصلی مسیحی در بین طیف‌های مختلف، طائفه‌های مختلف و مذاهب مختلف مسیحی با یکدیگر دارن با هم رقابت میکنن. مثلا میگم حزب جنبش میهنی آزاد که رقیب حزب قوات لبنانیه هست، هم در مارونی ها، هم در کاتولیک ها و هم در بقیه مذاهب مسیحی این دو حزب با هم در حال رقابت هست. با این تفاصیل باید نسبت بین آقای جوزف اون و احزاب مسیحی رو سنجید. در حال حاضر در این دوره پارلمان از 64 کرسی مسیحی ها، بزرگترین احزابشون 19 کرسی به حزب قوات لبنانیه به رهبری سمیر جعجع اختصاص داره. خب قوات لبنانیه گزینه ریاست جمهوریش خود سمیر جعجع بود، 19 کرسی هم در اختیار داره. دومین حزب بزرگ میشه جنبش میهنی آزاد که 17 کرسی در اختیار داره. در حال حاضر رهبری اونو در پارلمان عملا بر عهده آقای جبران باسیله، هرچند در داخل خودش یک رقابت هایی دارن، یک شکاف هایی دارن. جبران باسیل پیش از انتخابات امیدوار بود به ریاست جمهوری برسه، بعد از انتخابات امیدش کمرنگ شد، اما مخالف سرسخت جوزف اونه و تا آخر هم به جوزف اون رأی نداد. سومین حزب بزرگ حزب کتائب هست که رهبریش الان با آقای سامی جمعیله. سامی جمعیل هم از متحدین جدی سمیر جعجع هست و از ریاست جمهوری اون حمایت میکن. حزب چهارم حزب داشناک ها یا همون داشناق هست که رهبریش با آقای هاکوب پاکرادونیانه. ایشان هم کاملا همسو با جبران باسیله و تا آخر هم به آقای جوزف اون رأی نداد. پنجمین حزب بزرگ مسیحی حزب مرده هست، آقای سلیمان فرنجیه، که فرنجیه خودش هم کاندیدای ریاست جمهوری بود، هرچند روز قبل فرنجیه از ریاست جوزف اون حمایت کرد، جعجع هم نهایتا از ریاست جوزف اون حمایت کرد، اما تا یکی دو هفته قبل این دو نفر خودشون رو در قامت ریاست جمهوری میدیدن و گزینه‌شون جوزف اون نبود. پس به صورت خلاصه بگیم هیچ یک از احزاب اصلی مسیحی از جوزف اون حمایت نمی کنند و جوزف اون در دوره ریاست جمهوریش با این چالش مواجهه که چگونه در برابر مطالبات و امتیاز خواهی های بعضن متضاد فراکسیون های داخل پارلمان چه مواجهه‌ای داشته باشه.